بر ضرورت و اهمیت حفظ و تحکیم وحدت ملی، رمز عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران تأکید فرمودند. وحدت دستاورد عقلانیت، دانش، فهم عمیق سیاسی، صفا و طهارت روح و نفس انسانی است. وحدت با ارزشترین ثمره شجره طیبه ایمان و عمل صالح و باران رحمت الهی است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قلب لبریز از محبت، ادب و تواضع نسبت به انسانها، دغدغه هدایت و صلاح خود و دیگران وحدت آفرین است. یکی از مهمترین و اثرگذارترین نمادهای وحدت، ایستادگی دولت مردان و مسئولین در کنار هم و تحکیم پیوند دولت و ملت است. باید عالمانه و مؤدبانه با یکدیگر گفتگو کنیم. این منطق صریح قرآن است و رئیس جمهور محترم و دولت را در گشودن گره ها و برون رفت از تعیناها یاری نماییم. این توصیه قرآن و مطالبه رهبر معظم انقلاب است. در این فضای آراسته به عقلانیت، ادب، تواضع و معنویت، راه برای مناجات با خداوند متعال، تحکیم رابطه با او و اجابت دعا هموار می شود. اساتید ما می فرمودند اگر جمعی که دلهای اونها با هم نزدیک است در کنار هم حضور داشتند، رحمت خدا بر اون جلسه حاضر می شود. اگر دلهای ما به هم نزدیک شود، از عمق جان دغدغه سعادت و هدایت یکدیگر را داشته باشیم، رحمت الهی فرود می آید. یکی از مهمترین و اثر بخشترین اقدامات برای افزایش اقتدار ملی و همکاری و تعامل دولت و ملت برای حل مسائل کشور، مدیریت شایسته و مطلوب مصرف است که رهبری معظم در ادامه سیاست‌های کلی ابلاغی به ویژه در حوزه بهره‌وری و تذکرات پی در پی در بیانات دیروز به آن توصیه فرمودند. این توصیه را جدی بگیرید. مدیران کشور بدانند آحاد ملت بدانند. اگر امروز تصمیم قطعی بگیریم تا منابع خود را درست مصرف کنیم، بدون تردید بودجه سال 1405 با کمترین تراز ناترازی تصویب و اجرایی خواهد شد. اما کجاست این عزم؟ کجاست این اراده که بدون پیشبینی منابع قطعی هزینه خلق نکنیم؟ کجاست این اراده قطعی که منابع در اختیار را درست مصرف کنیم؟ آقایان، خانم ها، سال هاست بهره وری در ایران صفر است. نهادهای معتبر آسیایی پیش بینی کردند توسعه اقتصادی در آسیا 40% مرهون بهره وری باید باشد. مدیریت مصرف یعنی استفاده حد اکثری از منابع و سرمایه های در اختیار، یعنی قرار گرفتن در بالاترین سطح از بهره‌وری، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری سازمان. اگر نیروهای مسلح بهره‌وری رو ارتقا نمی بخشیدند امروز مقتدر نبودند، اما بهره‌وری مرز ندارد. بهره‌وری سازمان، بهره‌وری بخش عمومی، بهره‌وری آموزش، بهره‌وری حمل و نقل، بهره‌وری آب و بهره‌وری انرژی. تنها راه پیشرفت و افزایش اقتدار ملی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در پرتو ارتقاء بهره‌وری در کشور است. امروز انرژی فسیلی، نفت و گاز که باید پیشران توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی کشور باشد، اساس و عامل اساسی بزرگ شدن دولت، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی، اقتصاد دولتی، ناترازی بودجه، تورم بالا و بی‌ثبات، توزیع رانت در کشور و شکل‌گیری اقتصاد رانتی. و اساس و ریشه هوای آلاینده و ناپاک است. ۶۰% از آلودگی هوای تهران باز می‌گردد به سوخت فسیلی. ۶۰% این شده استفاده ما از نفت و گاز. اون در حوزه اقتصاد، این هم در حوزه محیط زیست و سلامت جامعه. آلودگی هوا به عنوان مهمترین چالش‌های زیست محیطی عصر حاضر در کره خاکی آثار مخربی بر سلامت، اقتصاد و محیط زیست گذارده است. در تهران بر اساس شاخص کیفیت هوا از ابتدای سال تا آذر ماه نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1403 روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس حدود 40% افزایش پیدا کرده است و برای همه گروه‌ها 3 برابر شده است. افزایش کیفیت حکمرانی با تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهکارهای عالمانه در این بخش امروز ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این رابطه به راهکارهای گذرا اشاره می‌کنم. یکم، مستندسازی و کمی‌سازی فراگیر و جامع آسیب‌های آلودگی هوا در حوزه سلامت و تبیین و بروز رسانی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی زیست محیطی و هزینه‌های بالای آشکار و پنهان آلودگی هوا، هزینه سالانه بسیار بالاست. هزینه آلودگی هوا بعضی بیش از 20 میلیارد دلار برآورد کردن. حداقل برآورد حدود 11 میلیارد دلار است. دوم، اصلاح کیفیت و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی آلاینده در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و بروز رسانی سیستم سوخت و تجهیزات نیروگاه‌ها و تجهیز آن به سیستم تصفیه و پالایش پیشرفته. این اقدام علاوه بر افزایش قابل توجه راندمان تولید برق، امکان کاهش آلاینده ها رو فراهم می آورد. سوم، توسعه حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی ناوگان شهری، اثر بخش ترین و کلیدی ترین راهکار برای اولا کاهش مصرف سوخت، ثانیا کاهش ترافیک، ثالثا انتشار ذرات معلق و گازهای آلاینده و در نتیجه آلودگی هواست. اخیراً در سال 1403 دولت محترم با تخصیص بیش از 300 میلیون دلار و فراهم آوردن استفاده از فاینانس امکان گسترش حمل نقل عمومی رو با حمایت از مترو و خریداری 1770 واگن فراهم آورده که تشکر ویژه‌ای رو داریم، اون هم برای شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، قم و کرج. در تهران ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری، ناوگان اتوبوسرانی حدود 3000 دستگاه در اختیار دارد که طبق گزارش رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران این عدد باید به حدود 11,000 افزایش پیدا کنه. خوشبختانه قابل تقدیر است که شهرداری تهران با خرید 390 دستگاه اتوبوس برقی که در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران استفاده می شود و در آینده نزدیک حدود 110 دستگاه اتوبوس برقی اضافه خواهد شد، گامی اساسی برای تحول در ناوگان اتوبوسرانی. تقریبا حدود 20% اتوبوس های حمل و نقل عمومی برقی خواهد بود. برداشته است که جای تشکره. بنده میخواهم اینجا از رئیس جمهور محترم یک درخواستی رو داشته باشم. درخواستم این است که ایشان با پیگیری و مدیریت تولید انرژی پاک، انرژی پاک رو در طول همین فاصله زمانی کوتاه یک سال به حدود 3 برابر افزایش دادن و وزیر محترم نیرو اظهار داشته تا پایان سال 1405 تولید انرژی پاک در کشور به حدود 7000 مگاوات، یعنی در فصل زمستان حدود 20% از برق کشور انرژی پاک خواهد بود. خیلی کار بلندی است. این کار اگر جدیت ادامه پیدا کنه، انرژی پاک در کشور به حدود 70-80% برسه، میدونید چه انقلاب عظیمی رخ میده؟ چه صرفه‌جویی شکل خواهد گرفت؟ انرژی فسیلی ما به پیشران اقتصاد تبدیل خواهد شد. و من خواهشم اینه که ایشون مستقیماً بحث آلودگی هوا رو در دستور کار بدن، با تمرکز بر تولید خودروهای برقی در گام اول و هیبریدی در گام دوم، یا هیبریدی در گام اول چون قیمت تمام شدهش کمتره و برقی در گام دوم. خودروسازان ایران باید با برنامه به سمتی بروند که تولید خودروهای با مصرف انرژی فسیلی به حد اقل ممکن کاهش پیدا کنه. این اولا هوای پاک، زندگی سالم، ثانیا منبع عظیم انرژی ما رو هدر نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله الله
يا وكيل. مراسم نماز جمعه تهران و حلت خطبه های نماز جمعه رو به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد از مصلای امام خمینی تهران زنده و مستقیم از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. همچنان با بخش اول برنامه در خدمتون هستیم. الان 12:50 است که دعوت بکنم با صدای قانون همراه باشید.
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشون هم نموده به ما فروختن، پیش پرداختش هم خوردن، یابم
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اعتراض کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنی.
صدای قانون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. از اینکه با صدای قانون همراه هستید از همه شما متشکریم. در این برنامه هم سعی میکنیم به سراغ پرونده های واقعی بریم تا قدری بیاندیشیم و از اون عبرت ها و درس هایی بیاموزیم که انشاء الله در محیط زندگی به فریاد ما برسه، به کمک ما بیاد و سعی بکنیم زندگی و زیست اجتماعی و خصوصا زیست حقیقی و مجازیمون در سلامت ترین شکل ممکن دنبال بشه. شنوندگان محترم با ما همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
قانون.
خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزان با برنامه صدای قانون. در این بخش از برنامه معرفی میکنم کارشناس محترممون رو. البته اگر از جلسات قبلی برنامه ما رو دنبال میکردید حتما محضرتون معرفی شده است. حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور که در استودیو همراه ایشون هستیم. خیلی خوش آمدید به صدای قانون.
خیلی متشکر هستم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوار هستم جلسه ای رو که در خدمتون هستیم مرضی خدای سبحان باشه، مورد تایید حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه قرار بگیره و مفید برای شنوندگان عزیزمون باشه. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست، استفاده میکنیم از محضر شما. اما بشنویم بخش اول نمایشی که دوستان ما زحمت کشیدن برای شما آماده کردن. اینم بگم ها که با توجه به پرونده واقعی این نمایش آماده شده.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده واقعی ساخته شده است. تمام نامها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
آه خدا دارم از خستگی میمیرم. مامان کجایی؟ آخ امشبم دیر شد. از بس چکش زدم دستام دیگه حس نداره، سر شده. چرا انقدر سرده این خونه مامان؟ داری با کی حرف میزنی؟ قضا چی داری؟ تو اتاقی؟
چیه بچه؟ چی میگی؟ دارم با مامان با تلفن صحبت میکنم دیگه.
درو چرا قفل کرد؟ با کی میخندی؟ به جای خنده و حرف زدن یه باشام قضا واسه من بدبخت میپختی. درو باز کن. خب
وای جدی میگی؟
ای بابا.
نه عزیزم، نه بابا، تو نمیفهمی چی توی دلمه. ببین من اینجوری هم نمیتونم به توضیح بدم.
چی؟
آره باشه باشه بابا. ببین اگه خواستی دفعه بعد یه قرار حضوری بذاریم. آره
باز کن این درو.
بهت میگم
باز کن. میگم کیه پشت تلفن؟
باشه باشه قربونت، زنده باشی، میبینمت، خدافظ. من برم درو باز کنم، این بچه اومده پشت در الان درو میشکنه. باشه قربونت، خدافظ خدافظ.
تو با کی حرف میزنی ها؟
چه خبرته؟ خب با خالت دیگه،
با کی دارم حرف میزنم؟ با خاله اشرف.
بده من ببینم گوشیو. خاله اشرف؟
بده ببینم.
اون بدبخت الان 7 تا پادشاه خواب دیده این موقع شب. وایسا. این شماره کیه؟
کو؟
من هر روز میدم جون میکنم که تو نخوای بری در خونه این اون دست گدایی درست کنی. اون وقت اینجا میشینی با
بده من بابا اون گوشی رو. ای خاله اشرف دیگه شمارش عوض کرده. ای بابا
خاله اشرف
آره خاله بودش. ببین از شوهرش ناراحت بود، زنگ زد یه کمی داشت درد دل میکرد.
این وقت شب
اصلا ببینم به تو چه ربطی داره این حرفا این کارا ها؟ چیکار به من داری تو؟
چه؟ ترسیدی ها؟ ترسیدی؟ مگه خاله اشرف نبود؟
بله خاله
اصلا بده من میخوام زنگ بزنم باهات حال احوال کنم. بده من گوشی رو.
شاهین بده من این گوشی رو گفتم. بده من.
جانه چی شده؟ به همین زودی دلت واسم تنگ شد؟
خیلی متشکریم از همکاران عزیزمون برای آماده کردن این نمایش. قبلا هم خدمتون عرض کردم که این نمایش ها بر اساس واقعیت و پرونده های واقعی برای شما تدارک دیده شده، ولی خب باید بگیم که متاسفانه این اتفاقات میفته، اما باید حواسمون رو جمع تر بکنیم. برای بررسی این پرونده در خدمت استاد محترم جناب دکتر یزدی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که در این نمایش شنیدیم، پسری وارد منزل میشه و وقتی که میبینه مادر مطلقه خودش به جای اینکه برای او غذای آماده کرده باشه و فضای خونه رو مهیا کرده باشه برای ورود او که با کار سخت معیشت زندگی رو متکفل هستش، مادر حواسش به شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراهش هستش و دائم با تلفن صحبت میکنه و شاید مادر در صدد پیدا کردن کسی برای ازدواج بعدی خودش هستش، چون در این پرونده این مادر مطلقه هستش و مطلقه بودن مادر هم برای او تنهایی ایجاد کرده و او رو در خلأ عاطفی قرار داده و هم او رو از نظر معیشت و هزینه های زندگی در مضیقه قرار داده و این باعث فشار خیلی زیادی به فرزند شده. یکی از خطرات بسیار بزرگ اینه که شخص در فضای مجازی غرق بشه و وقت بسیار زیادی رو بذاره و خصوصا خانم ها وقتی که همسرشون منزل میاد و خسته هستش، احتیاج به همراهی با اونها داره، احتیاج به همصحبتی داره، احتیاج به توجه به همسر داره. برای اینکه مثلا فرض بکنید وقتی که آمده شربت خنکی در تابستون به او بدن یا مثلا چای گرمی در زمستون به او بدن، غذا رو آماده کنن، هم صحبتی با او داشته باشن، وقتی که ببینه که خانم مشغول فضای مجازی هستش، مشغول تلفن، مشغول صحبت کردن با دوستانش هستش، مشغول چک کردن پیام‌های خودش هستش، این آسیب جدی رو میرسونه. فرقی نداره اگر مرد هم بیاد منزل و به جای ارتباط عاطفی گرفتن با همسرش و با فرزندانش به فضای مجازی بپردازه، همین خطر اون خونه رو تهدید میکنه، چون زن نیاز به همصحبت داره. ببینید خود پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه که بشریت منتظر بودن که حضرت لب باز بکنن و از بیانات حضرت استفاده کنن، خودشون که خونه می آمدن می فرمودن کلمینی یا همیرا، همسر عزیزم تو بیا برای من صحبت بکن، و او رو به حرف وامی داشتن تا او حرف بزنه، و وقتی که او صحبت می کرد اذن و خیر بودن، یعنی تمام وجودشون گوش می شد، به او توجه می کردن، به او نگاه می کردن. نه اینکه مثلا مثل بعضی از ماها سرمون تو گوشی باشه یا نگاهمون به تلویزیون باشه، داریم فوتبال می بینیم و همسرمون میگیم تو تعریف کن من دارم می شنوم. مخصوصا خانم ها میدونن ما مردها در آن واحد نمیتونیم دو تا کار بکنیم، ولی میگیم که مثلا حواسمون به تو هستش. خب این بی‌توجهی ها میتونه خطرساز باشه و میتونه زندگی رو با آسیب مواجه بکنه، میتونه روابط عاطفی رو با خطر جدی مواجه بکنه. البته مفهومش این نیستش که فضای مجازی یک چیز خطرناکی است، بلکه یک ابزار دارای دو قابلیت متفاوته. همونجور که دشمن از فضای مجازی استفاده بسیار قوی میبره برای نابود کردن نسل جوان و برای آسیب رساندن به متدینین، همونجور متدینین میتونن از فضای مجازی استفاده بسیار خوب ببرن و در این فضا فعال باشن. خدا حفظ بکنه مقام معظم رهبری رو و انشالله سایهشون مستدام باشه بر سر مسلمین جهان. ایشون میفرمایند که اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی